هشت خورشیدی موفق به اخذ مدرک دکترای ادبیات فارسی از دانشگاه تهران شد و رساله زیبایی شناسی را که در رابطه با ادبیات قرن هفتم است به رشته تحریر درآورد. به مدت 5 سال با منتقدان بزرگی چون فاطمه سیا، بهمنیار، ملکی و فروزانفر کار کرد.
در سال 1331 دانشور با استفاده از بورس تحصیلی به دانشگاه استنفورد امریکا می رود و به مدت 2 سال در رشته زیبایی شناسی مشغول تحصیل می شود. چند داستان کوتاه از او به زبان انگلیسی در مجله ادبی پاسیفیک ازیکتاتور و کتاب داستان استنفورد به چاپ می رسد. او در آمریکا تکنیک، فضاسازی، مکان و محیط داستانی را می آموزد و از مدرن‌ترین شیوه های روایی آگاه می شود. پس از بازگشت به ایران در هنرستان هنرهای زیبا به تدریس پرداخت تا اینکه در سال 1338 استاد دانشگاه تهران در رشته باستانشناسی و تاریخ هنر شد. در سال 1340 مجموعه داستان شهری چون بهشت را منتشر کرد که چندین قدم از داستانهای اولیه‌اش جلوتر بود.
چه ترسی کوکب سلطان رو گرفته بود. این ترس خودش یک نوع مرض بود. میترسی تمام عمر همینطور تنها بمونه و دومادش هرگز با اون آشتی نکنه و او روی دخترشو نبینه. دم پمپ بنزین یه بار لیست خورد. نزدیک بود بیفته. پیاده رو از یخبندان عین شیشه شده بود و حالا برف داشت روی یخها رو میپوشوند. ترس دیگش از برف بود. میترسید اونقدر برف بباره که نتونه از خونه در بیاد. نتونه به باغ سبا بره و تو مغازه های لبنیاتی و قصابی و بقالی محله دخترش سرگوش آب بده و سراغی از اون بگیره. میترسید اونقدر برف بباره که در خونه ها رو برف بگیره، درا باز نشه و مردم مجبور بشن از پشت بوم رفت و آمد بکنن و همسایه های او که همه شیروانی دارن راه او چنون بسته بشه که تو اتاقش زندانی بمونه و بعد همین مرضی رو بگیره که میگن از ژاپن اومده، اونقدر عوق بزنه تا آب در بدنش نمونه و تک و تنها بدون پرستار در اتاقش بپوسته، بمیره و بپوسته.
دانشور وقتی از آمریکا برگشت، شهری چون بهشت را نوشت که 10 قدم از آثار قبلیش جلوتر بود.
شب‌های پیش جوجی خان با وزرا و اعیان کشورش که 4 نفر بودند به پای خود به صحنه می‌آمد. سیاه به دختر خلیفه نگاه کرد که نشسته بود و از ندیمه می‌پرسید: واقعاً امشب پول نمی‌دن؟ ندیمه گفت: گمان نکنم. آجانه گفت: باید پول تماشاچی‌ها رو پس بدیم. پس 20 تومان بده قرض من، به خدا ندارم. دختر خلیفه سرش را زیر انداخت، زیر لب گفت: اقلن باید 10 تا قرص دیگه بخورم، هر قرصی دونه 2 تومانه. سیاه دست کرد زیر شنل قرمزش و جیبهای جلیقش را کاوش کرد، چند تا اسکناس در آورد. مهدی خود را به دقت سیاه کرد، دستش را تر کرد و چروک شنل قرمز را با دست صاف کرد. شنل کهنه بود و 2-3 جایش پاره بود و بوی نم می داد. کشمکش با جادوگرها و اشاق دختر کار آسانی نبود. جوجی خان خودش لباسش را تن کرده بود و داشت هودج را آماده می کرد، اما رنگش پریده بود و سیاه می دانست که می ترسد. خلیفه و وزرا و جادوگر و عاشق و فراش حکومت حاضر بودند و سیاه به آنها خبر داده بود که سالن پر است و چند تا فرنگی هم ردیف جلو نشستند و یکی از آنها دوربین عکاسی هم دارد و سپور هم عیناً جای دیشبش نشسته. زنگ سوم را زدند و نمایش شروع شد. سیاه شلاقش را دست گرفت و با نشاط داخل قصر خلیفه شد. در ایوان قصر ظاهر شد و تماشاگران از دیدنش خندیدند و او نگاهی بی‌اعتنا به جمع در تاریکی فرو رفته انداخت. عاشق به صحنه آمد، جلوی در فرعی قصر ایستاد و شروع کرد به زاری و راز و نیاز با ماهی که بنا بود در آسمان صحنه باشد اما نبود. و ادای شمارش ستاره ها را درآورد. سیاه منتظر دختر خلیفه بود که بیاید و او را از ایوان قصر براند و با عاشقش قرار و مدار بگذارد. دختر خلیفه دیر کرده بود، اما سیاه می دانست که خواهد آمد. در انتظار دختر چند بار از در مقوایی قصر که به صحنه باز می شد بیرون آمد و عاشق را با شلاقش تهدید کرد و تماشاگران خندیدند. یقین داشت وقتی به قصر می رود دختر را خواهد دید و تقریبا به شتاب به قصر می رفت، اما از دختر خبری نبود.
سیمین دانشور با آنکه اهل شیراز بود، اما به دلیل سالها حضور و زندگی در تهران به یکی از نمادهای فرهنگی این شهر تبدیل شد. دانشور در بسیاری از آثار خود راوی فضای شهر تهران می شود و این شهر به خصوص در آثار بعد از سووشون جزء لاینفک ساختار داستانی او می گردد.
جزیره سرگردانی،
نوشته سیمین دانشور. نور از شیشه پنجره پشت پلک‌های هستی افتاد و به قلبش راه یافت و ستاره‌ای در دلش چشمک زد. پاشد در تخت خوابش نشست. زمین و زمان روشن بود. یک آن مثل همه خوش باورها باور کرد که روز از دل ظلمات مثل آب حیات از درون تاریکی زاده شد. اما نور تنها یک لحظه پایید. صبح اول از دروغ خود سیاه روی شده بود. هستی گلوله های پنبه به مو ماغشته را از گوشهایش در آورد و خورناسه مادر بزرگ را که در تخت مقابل خوابیده بود با تاریکی به هم آمیخت. تاریکی و صدا. دراز کشید و چشمایش رو بست. خواب می دید در سرزمین ناشناسی است. از گرما عرق کرده. پیراهنش به تنش چسبیده. از تشنگی له له می زند. درخت های ناشناخته ای را می بیند که برگ هایشان سوخته، شاخه هایشان شکسته. سایه ندارند. چند تا زن با چادر عبایی دستهایشان را همایل دیگهایی کردند که بر سر دارند و می آیند.
این درخت ها چه درخت ها یعنی نا؟
درخت کنار.
هستی می اندیشد که مقصودش سدر است. سدره توبا که حافظ گفته منتش را نباید کشید. هستی منت یک درخت سوخته را می کشد و زیرش می نشیند. سایه‌ای در کار نیست، اما می توان به درخت تکیه داد. زیر درخت پر است از گنجشک‌های مرده، بال شکسته، انگار خون هم ریخته. پوکه فشنگ که فراوان است. چند تا گربه و سگ می آیند و کاری به کار هم ندارند. یا دست ندارند یا پا. چشم‌های همه‌شان کور است. انگاری خونپاری افتاده همهشان رو لط و پار کرده. گربه ها میو میو می کنند. سگ ها زوزه می کشند. شاید گرسنند. اما آن همه گنجشک مرده را زیر درخت ها نمی بینند. بوی لاشه ها. شاید هم به زبان بی زبانی می گویند کسی نیست به داد ما برسد.
طور کلی سیمین دانشور در آثار خود به مشکل هویت و جایگاه زن ایرانی در مرحله‌ای از تغییر و تحول اجتماعی می‌پردازد و تلاش زنان برای خودیابی را با انتقاد از جامعه‌ای که دنیای زنان را ناشناخته‌تر از دنیای مردان معرفی می‌کند مورد بررسی قرار می‌دهد. رمان جزیره سرگردانی که وقایع آن از نزدیکی‌های پاگیری انقلاب اسلامی در کشور آغاز و تا بحبوحه انقلاب ادامه می‌یابد، جزو آخرین آثار داستانی منتشر از سیمین دانشور است که در شمارگان بالایی به چاپ رسید و مورد توجه محافل و منتقدان ادبی واقع شد. او همچنین مجموعه‌های داستانی دارد مثل آتش خاموش که در اردیبهشت ماه سال 1327 منتشر شد یا شهری چون بهشت که در دی ماه 1340 منتشر شد. سیمین دانشور در ترجمه نیز کارهای قابل توجهی انجام داده است. از میان ترجمه‌های او می‌توانیم به دشمنان نوشته آنتوان چخوف در سال 1328، بنال وطن نوشته آلن پیتون به سال 1351، سرباز شکلاتی نوشته برنارد شا به سال 1328 و باغ آلبالو نوشته آنتوان چخوف به سال 1381 اشاره کنیم.
دوستان من توجه دارید که، یعنی متوجه هستید که فقط 46 دقیقه دیگه قطار حرکت میکنه، یعنی در واقع شما تا 20 دقیقه دیگه باید اینجا ترک کنید، پس عجله کنید.
فکر کنم وقت رفتنه دیگه، باید همین الان بریم. اصلا حاضرم این گالشته لعنتی کجا نمیتونم بیداش برم. آنیا من نمیدونم برای شما کجا گذاشتم.
دوست من ترفیموف، من تا دم قطار با هاتون میام. میدونی؟ میخوام برم خارکوف، میخوام زمستون اونجا بمونم. بستش نمیتونم این دورو برا بمونم، همیشه اینجا میپلیکیم. حرف میزدم، فقط حرف، از کار و بار که خبری نبود. اینجوری آدم کلافه میشه. خیلی زود باید یه فکری بود. آره، کاری که باید بکنم همین. راستش گرفیموف، من نمیدونم با دستان چی کار کنم، این کار دستان مال خودم نیست.
آن هنگام که ترانه موسم آلبالو را سردهیم، بلبل سرمست و مرغ مقلد همه در جشن و پایکوبی خواهند.
زیبا رویان دیوان بار به بش در خواهند آمد و خورشید در قلب عاشقان طلوع خواهد کرد.
آنگاه که ترانه موسم آلبالو را سردهیم، مرغ مقلد نغمش خوش‌شباتر خواهد.
اما موسم آلبالو کوتاه است و جفتی از آنها را در رویای ما برای آویختن به گوش خواهیم شنید.
آن هنگام که ترانه موسم آلبالو را سردهیم، بلبل سرمست و مرغ مقلد همه در جشن و پایکوبی خواهند بود. زیبا رویان دیوان بار به بحث در خواهند آمد و خورشید در قلب عاشقان غلو خواهد کرد. آنگه که ترانه موسم آلبالو را سردهیم، مرغ مقلد نغمه‌اش خوش‌شباتر خواهد بود. اما موسم آلبالو است و جفتی از آنها را در رویایمان برای آلبالوهای عشق با جامعه سرخ همزان برتن که جونان لطفهای خون زیر برها نرمی افتن، آن آویزه های مرجانی که در رویا میشین. من موسم آلبالو را همواره دوست خواهم داشت، از آن ایام است که در قلبم فقدین گشوده بر جا مانده و اگر ستاره بخت هم چهره بنماید، هرگز نتواند دردم را اطمینان بخشد. من موسم آلبالو را همواره دوست خواهم داشت و خاطره آن در قلبم
را. البته باید یادآور شویم که سیمین دانشور آثار غیر داستانی نیز دارد، همچون غروب جلال، شاهکارهای فرش ایران و راهنمای صنایع ایران.
مهین همسایه ما نظام را صدا کرد و دستور داد یک خروس بکشد و بدهد به کشور برای جلال سوپ درست کند. گفتم نظام زودتر برق را روشن کن، آقا دارد در نور شمع کتاب می‌خواند. باران همچنان می‌بارید و صدای موج‌های دریا که خشمگین به کنار می‌کوفتند شنیده می‌شد. رفتم بالا پیش جلال، گفت باز آن درد آمد، هر چه صدا زدم صدایم را نشنیدی. نظام به موقع سویچ آب را خاموش نکرده بود و آب زده بود بیرون. جلال صدای آب را شنید و تقریبا داد زد یک روز ما نیستیم سرآوری کنیم. بهش بگو نمیتونی سویچ آب را به موقع ببندی؟ من پنجره را باز کردم و گفتم نظام، آقا میگویند. نظام را دنبال دکتر فرستادم. جلال دیگر خورناسه میکشید و وحشت جان من را انباشته بود. دویدم ماشین را روشن کردم. در راه نظام را هم سوار کردم. چنان بارانی می آمد که برف پاکنهای ماشین از پسش بر نمی آمدند. سرم به سقف ماشین می خورد. نظام پرسید خانم مگر حال آقا خیلی بد است که اینطور می رانی؟ گفتم نظام دعا کن، نذر کن. نزدیک درمانگاه در خانه باز بود. تو رفتم. خانه بهیار کارخانه بود. داد زدم آمبولانس، اکسیژن. التماس می کردم و داد می زدم. مردم از خانه هایشان بیرون ریخته بودند. انتهای کوره راه ماشین ما به شن نشست. دست بهیار را گرفته بودم و در تاریکی می دویدم. رفتم پیش جلال، لبم را گذاشتم روی پیشانیش، داغ بود. به جلال نگاه کردم، دیدم چشم به پنجره دوخته، چشم هایش به پنجره خیره شده، انگار باران و تاریکی چیره بر توسکاها را میکاود تا نگاهش به دریا برسد. تبسمی بر لبش بود، آرام و آسوده، انگار از راز همه چیز سر درآورده، انگار پرده را از دو سو کشیدند و اسرار را نشانش دادند و حالا تبسم میکند، تبسم میکند و میگوید کلاه سر همه تان گذاشتم و رفتم. بدترین کاری که با عمرش با من کرده بود همین بود.
سیمین دانشور پس از یک دوره بیماری آنفولانزا عصر روز 18 اسفند ماه سال 1390 خورشیدی برابر با 8 مارس 2012 میلادی در 90 سالگی در خانه‌اش در شهر تهران درگذشت.
جنگ میشه، نابسامانی‌های جبهه. جبهه خود من 3 هفته رفته بودم. واقعا من اینو دیدم. بچه ها میرفتن میمدن، یه درخت ها سوخته بود، تمام چمن ویران شده، ولی اون تابلو کوچولو که گذاشته بود که خواهشمند دست روی چمن راه نروید، اون مانده بود و من اینقدر تأثیر در من گذاشت که خدا بود.
سیمین دانشور نخستین رئیس کانون نویسندگان ایران، نویسنده‌ای واقع‌گرا و پیشرو بود که تأثیر بسزایی بر حضور و ظهور نویسندگان زن در عرصه ادبی ایران داشت. اگرچه وی تا مدتی در سایه حضور جلال آل احمد قرار داشت، اما کم کم خود را از این سایه بیرون کشید و همچنان به موفقیت‌های خود ادامه داد تا جایی که امروزه برخی از منتقدان ادبی آثار وی را در مجموع برتر از آثار جلال آل احمد می دانند. دانشور به طور کلی در آثارش به مشکل هویت و جایگاه زن ایرانی در مرحله تغییر و تحول اجتماعی می‌پردازد و تلاش زنان برای خودیابی را مورد بررسی قرار می‌دهد.
هنرمند خوب فوق جامعه‌اش قرار
منیرو روانی‌پور درباره سیمین دانشور گفته است: شهرزاد برای اینکه زنده بماند اتاق خوابش را تبدیل به اتاق کارش کرد و سالیان سال بعد سیمین دانشور به ضرورت زمان اتاق کارش را از اتاق خوابش جدا کرد. تا آن زمان اتاق کار برای زن قصه‌گو معنی نداشت. آرایشگران، خیاطان، هر کدام برای خود اتاق کاری داشتند و زن قصه‌گو آنقدر به حساب نمی آمد و قصه‌گویی حرفه‌ای نبود که محلی برای آن در نظر گرفته شود. سیمین دانشور قصه‌گویی را در قد و قواره یک حرفه به جامعه ما نشاند. چشمش را که باز کرد، خودش را در ایوان روی قالیچه افتاده دید. همه چراغ‌های باغ روشن بود. مهمان داشتند. بوی کاهگل می آمد. عمه خانم شانه‌اش را می مالید. بدن و صورت و گردنش خیس بود. از همه جا صدا می آمد. یوسف را نشانده بودند روی یک تخت چوبی کنار حوض و غلام پشت سرش نشسته بود. حاجی محمد رضای رنگ رز با دستهای تا آرنج بنفش می کشید چکمه های یوسف را درآورد، اما نمی توانست. خانکاکا بالای سر آنها ایستاده بود و گفت: حاجی چکمه را ببر. و فریاد زد یک کارت. عبا روی دوش یوسف نبود. کلاه هم سرش نبود. و زری خیال کرد خواب میبیند. این آخری ها همش خوابهای آشفته دیده بود. این هم یک خواب آشفته دیگر. خیال کرد خواب میبیند مردی را به زور روی تخت نشاندند و دارن چکمش را با کارد میبرند. اما زری صورت آن مرد را نمیبیند. زری باز احساس کرد خواب میبیند. خواب میبیند یک آدم روی تخت مچاله شده و خوابیده و در این گرما عبای یوسف را انداختند رویش. اما او آن مرد را نمی شناسد. خواب می بیند سه تا مرد روی تخت بچه ها نشستند و دارند درباره آن مرد مچاله شده حرف می زنند. صدا را تشخیص می داد. صداها درهم شد و با شیون ها آمیخت. صدای پاهایی روی شنهای خیابان باغ می آمد. صدای پاها به ایوان که می رسید قطع می شد و از نو ادامه می یافت. و زری چشم برهم گذارده بود و احساس می کرد که مثل یک انار مکیده همه شیره جانش را از تنش بیرون کشیدند. حس می کرد یک ماری آمد و از گلوی او پایین رفت و روی قلبش چنبره زد و نشست و سرش را شق گرفت تا او را نیش بزند. و می دانست که در تمام عمر این مار همونجا روی قلبش چنبره زنان خواهد ماند و هر وقت به یاد شوهرش بیفتد آن مار نیش خود را به سینه‌اش فرو خواهد.
متشکرم که تا این لحظه با ما همراه بودید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم می‌زنیم. همراه زیباترین کلمه ها پرواز می‌کنیم. با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است، جلوه‌گاه بی‌بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
Bye. ایستاده تا همیشه.
من پای تو هستم حتی اگه هیچ کس پای تو نمونه.
اومدن مردم به صحنه ها باعث میشه دشمن روحیه خودش رو ببازه،
حتی اگه بالا تیمان خواهیم کشور بزنیم مردم نمیزنیم، کشور به دست دشمن هم بیفته و تجزیه بشه.
قدر تو میدونم حتی اگه هیچ کس قدر تو ندونه.
آخری قصه خونمون اینجا بایستادیم، ما بچه های سیدلی، ما نون و نمک این خواب خوردیم.
عاشقتم هر چند که بشم محکوم، عاشقتم ای مقتدر مظلوم، عاشقتم ای مقتدر.
هموطنه ما رو دارن میکشن، اصلا براشون مهم نیست چی باشی، تو چه سمتی باشی.
مدرسه های ما رو میزن، بیمارستان های ما رو میزن،
فقط نظامی ها رو نزده، آدم های عادی رو زده، رهبرمون رو زد، پدرمون رو زد.
بلایی بسترتون بیاریم آمریکایی ها، اسرائیلی ها، یک بلایی سرتون بیاریم، چشتون رو باکنه خودتون رو توی جهنم ببینیم.
بنا من اون مسیریه که یاورش تو باشی، اولش تو باشی، آخرش تو باشی، رهبرش تو باشی، کعبه طوافم نشه، روزش سر میکنه، هر کی جدا شه ازت خودش ضرر میکنه. عاشقتم ای عشق غیور من، عاشقتم تنهای صبور من، عاشقتم تنهای صبور من، عاشقتم هر جن که بشم محکوم، عاشقتم ای مقتدر مظلوم، ای مقتدر مظلوم.
میدونم عزیزم تنها دروغا غم به دل میذاره،
نعرهای باطل رفتنیه، اما یه روز مهدی موعود ما. عاشقشم جولان میده تو خیبر، عاشقشم وقتی میگه یا حیدر، عاشقشم وقتی میگه یا حیدر، عاشقشم که بشم محکوم، عاشقتم ای مقتدر مظلوم، عاشقتم ای مقتدر مظلوم. من پای تو هستم.
ما آماده ایم،
لبل بدید.
3 2 1
بریم زبط.
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظری،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه.